بعث أشقاها فقال لهم رسول الله نقض الله وسقياها فكذبوه فقرعوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
سلام خدای عز و جل کفاعتش موجب قوتش و به شکرندرش مزید نعمت هر نفسی که کرونی رود محمد جایی آمرد پس در هر نفس دو نعمت موجود است و در هر نعمت شکری واجب از دست و زبان که برایت کرده شکرش به در آید اعملو آل داود شکرم و قلیل من عذاب شکور بنده همون به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدای نمد در مرد سزاوار خداوندیش هیچ کس نتوان به جای آورد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاضرین در جلسه و تقدیر و تشکر می کنم از دستان در کاران برگزاری کرسی و همچنین از حضور ارزشمند جناب دکتر جواد مرشدلو از دانشگاه تربیت مدرس و از حضور ارزشمند دکتر امامی میبودی از دانشگاه فرهنگی نگر به عنوان ناقد کرسی تقدیر و تشکر می کنم مقاله‌ای که در مقام بیان آن هستیم با عنوان همگرایی نادر با اقلیت‌های مذهبی مستخرج از پایان‌نامه است که با عنوان همگرایی و واگرایی در سیاست مذهبی نادر شد. پایان‌نامه همگرایی و واگرایی در سیاست مذهبی نادرشاه به لحاظ منبع به چهار حوزه نگریسته شده و با ملاحظه چهار حوزه تاریخ نگاری نگریسته شده از با توجه به اصل فهم همزمانی تاریخ از منابع متقدم دوره افشاریه و همه اصل اون بهره کافی در حد توان برده شده از منابع ترکی، از منابع عربی و از منابع انگلیسی استفاده شده حاصل ملاحظه چهار روزه تاریخ نگاری برای این پایان‌نامه که قریب دو سال هم وقت گذشته شده استخراج در حتی امروز آخرین برآوردی که بعد از این پایان نمودم چهار مقاله علمی تجویزی استخراج شده که هر چهار مقاله هم چاپ شده مقاله تحت عنوان همگرایی نادر با اقلیت‌های مذهبی مقاله دیپلماسی نادرشاه با عثمانی مقاله تحت عنوان نقش عبدالله السویدی در کنگره نجف و مقاله تحت عنوان نقش سید نصرالله حائری در سیاست مذهبی نادرشاه منابعی که استفاده شده را حائز اهمیت بوده از منابع ترک از منبعی استفاده شده به نام تحقیق به توفیق از راغب پاشا تاریخ عثمانی از عظم چارشنی و تاریخ عثمانی از پرگشتال و همچنین از منابع همزمان از نادر در حوزه عربی استفاده شده کتابی تحت اون از حجج القطعی لاتفاق فرق الاسلامی کتاب تنزید العقوب کتاب علیات کبیره این از منابع بود که ما استفاده کردیم منابع انگلیسی از کتاب لاکارت سزانتی کتاب زندگی نادرشاه از تماس هانوی و همچنین کتابی که اخیراً یکی از اساتید دانشگاه بریستون فکر کنم ایالات متحده نوشته اون کتاب ارنست ساکر هست که بنده رتبه یک دانشجوی در دوره ارشد این که در اون دانشو ترجمه کرد به این نظر بنده و در آسانی چاپ هست برای ورود به بحث نیاز به یک مقدمه هست در دوره 240 ساله دولت مردان صفوی شکاف بین شیعه و سنی عمیق شد افلاطون در هر دو حوزه آتش اختلاف را دامن می زدند. درویشان تبرائی عهد صفوی در لعن و طعن صفوی قیافت شعار می دادند. آدمکانی به نام آنان آتش می زدند. در قلمرو اهل تصنم واکنشی به همون تلخی و تندی به ظهور می پیوست. در قلمرو عثمانی شیخ الاسلام ها فتوا می دادند که خون و مال و اهل عیال تمام جامعه ایران از صفاهی گرفته به رعیت حلال است، به جنگ با ایشان قضا هست، به جهاد فی سبیل الله. حسب گزارشی که از وضعیت قومیت ها و اقلیت های مذهبی در مورد عثمانی بدید، شیخ الاسلام ها فتوا دادن که خون و مال و اهل و عیال تمام ایرانی از صفاهی گرفته به رعجت حلال است و جنگ با جامعه ایرانی رضا از حکم فی سبیل الله دارد. بنده حسب این مواردی که عرض کردم خدمتتون یک حکمی صادر می کنم که اون حکم اینه، اون بند اینه که مرشدزادگان اردبیلی زمینه تسلط مستعمر نشینان در پایتخت ایران که اصفهان بود فراهم مستعمران شینان میرویس باقی وجود به اطلاع در حوزه تاریخ ایران در سرمایی در دربار بود، با استفاده از عنصر مذهب، با استفاده از آگاهی سیاسی و اجتماعی از جامعه ایران به گرفتن فتوا از مفتی اعظم مکه برای نابودی پادشاهان صفوی به شیعیان رافضی ایران لاشای کشید آغاز میکنه. این فتوا را، این همگرایی را در حوزه قندهار به وجود میاره و محمود افغانی فرمانده لشکر اقوام متحده به سمت ایران حرکت میکنه. جالبه که در اون برهه‌ای که محمود افغان با اقوام غلجایی به سمت ایران وارد مرزهای ایران شدن، اینقدر وضعیت اقلیت ها در جامعه ایران وضعیت دورنگی بود، وضعیت ناهنجاری بود که میدونید که به لحاظ جغرافیای سیاسی اقلیت ها حکم موزاییک در جامعه ایران دارن و هر کدوم یک جغرافیایی دارن، یک آداب رسوم منش و سکونتگاهی دارند. یعنی هر کدوم از این اقلیت ها جامعه ایران در واقع یک تنوعی است از اقلیت ها و قومیت ها. زمانی که محمود افغان به سمت ایران لشکر وارد ایران میشه، جالب است که بسیاری از زردشتیان کرمان و یزد کمک میکنند به محمود افغان، به جز سپاهیان محمود افغان سلاح به دست میگیرن برای نشاکشی به سمت اصفهان که بعد از این که وارد اصفهان شدن که شاه سلطان حسین تاج خود تسلیم محمود افغان کرد و به مدت 7 سال ایران زیر سیطره اقوام غلجایی بود. اما در این برهه تاریخی ما شاهد ورود یک شخصیتی هستیم که تاریخ ساد هست و این شخصیت نادر هست از طایفه قروغلو از گیرفشار و از تیره ترکمان هست که مدت در قصه آذربایجان بود و در دوره شعباس اینا منتقل شدن به منطقه شمال شرق کشور برای نگهبانی از معطل در منطقه عدیده ساکن شد. این نادر در این برهه تاریخی تاریخ سازه، چون دوره نادر دوره کوتاهی است اما هر نقطه‌ای که ما نگاه می‌کنیم حائز اهمیت است. در این دوره، در این دوره بسیار کوتاه لشکرکشی نادر به هندوستان داره که خیلی بحث داره و چرا حمله کرد، چرا عوارض می‌بینم، چه دستاوردی داشت. دیپلماسی نادر با محمود اول سلطان عثمانی های زمانیت هست. برگزاری کنگره نکب برای اولین بار در این دور اتفاق افتاد و خود نادر از شخصیت های بیمانند تاریخ ایران هست. نادر برای ایران هم رحمت هست و هم برکت بود و هم بلا و نعمت بود. نادر پیراهنی بود که تار و پود آن از برکت و نفرین کنده بود. در میدان جنگ فرمانده بی‌نظیر و شجاع و در مقام حکومت حاکمی جائر و سرکوبگر و سیاست مداری تیز. نادر از بلند آوازترین فرمانروایان این مرزبوم است و زمانی که قدرت به دست میگیره تعاملی داره با اقلیت های مذهبی که این تعامل نادر با اقلیت های مذهبی، خب نادر به دنبال اهدافی هست، اون اهداف بسیار بلندی در ذهن داره و هدف نادر این هست که در سایه همسازگری، در سایه همگرایی با اقلیت‌های مذهبی به اون اهداف عالی خودش برسه که نوشتار آجین مقاله به دنبال این موضوع است. و رویکرد نادر و تعامل نادر با اقلیت‌های مذهبی در پرتو شرایط زمانی برای رسیدن به اهداف بلند سیاسی موضوعی پژوهش است. ما برای اینکه این پژوهش در چارچوب یک مفهوم اونو ذکر بکنیم از انطباق نظریه هژمونی که یک نظریه از آنتونیو گرامشی هست انطباق داریم. آقای آنتونیو گرامشی یکی از اندیشمندان هست، میگه که یکی از دلایل و موفقیت هر حاکم هر مفهوم این که بتونه تعامل داشته باشه، بتونه موفق بشه در اوضاعی مختلفی و از دیده گرامشینه که برای رسیدن به یک هژمونی برتر در حوزه سیاسی در حوزه نظامی تعامل هست، تعامل با اقلیت ها، تعامل با مردم، تعامل با اقوامی که دیر اون سیطره سیاسی اون شخص. نادر از این نظریه، نادر با توجه به این نظریه که میاد همگرا هست و تعامل پیدا میکنه با اقلیت های مذهبی به یک هژمونی برتر میرسه. یعنی وقتی میبینیم در بسیاری از لشکرکشی های نادر اقلیت های مذهبی حضور دارن و باعث موفقیت نادر هم شدن، اینجا قابل انطباق هست این نظریه با کاری که نادر انجام داد و موفق هم شد. ارامن خود هم در حوزه دامداری، هم در حوزه کشاورزی، هم در حوزه بازرگانی، هم در حوزه داد و ستد فعال بودن و به عنوان یک قوم تاجر و صنعتگر در حوزه اصفهان فعالیت داشتن و یک منبع درآمدی برای شاهعباس بودن. تا زمانی که شاهعباس بود وضعیت ارامن خوب بود و یک تعاملی بین حاکمیت و شعباس با ارامنه وجود داشت و بعد از شعباس دو وضعیت ارامنه وضعیت خیلی خوبی نمود، یعنی ارامنه در وضعیت کنتاکت بین حاکمیت و همچنین درباریان به سری بودن. اون توجهی که شعباس در ارامنه داشت در اواخر دوره صفویه اون آزادی اون قرب منطقه در آمنه از میان رفت و در برکه از منابع خود شعباس هم با اقلیت ها با تعصب برخور می کرده و در واقع در این دوره تاریخی دلخص در واقع دوره صفوی وضعیت در آمنه در ایران دلخص در استان وضعیت داریم، اما در دوره افشاریه که نگاه ما هم به این قسمت هست در زمان نادرشاه یک از دورهای سرنوشت ساز هست شیش اوف نقطه داره پیرامون همگرایی نادر با ترانونه میدید که نادرشاه با نهایی طبع افتت و اطوفت با کشیشان برخور میکرد و تا جایی که عنوان میکرد کلیسای شما به عنوان منظره خانه من هست فرد حمایت من هست عبی را قدرت ایزا و مدامت برای شما نیست و نادرشان به خلیفه اعظم ارامنه در زمان تاجگذاری در دشت مقام دعوت کرد یه جایی خاص برای این خلیفه در نظر گرفت سفارش بسیار زیاد در حق ارامنه انجام داد و اکرام که بین خلیفه اعظم ارامنه و همچنین نادرشاه وجود داشت در این در تمام جلسات اون خلیفه اعظم حضور داشت و در اوج درگیری نادر با عثمانی ها اون خلیفه اعظم حضور پیدا می کرد، تعامل می کرد با نادر، مشورت می کرد با نادر و حتی نادر گزارش شده که یک بازدیدی در کلیسای اوچنیازی داشت و در این کلیسا حضور پیدا کرد، مبلغی هم برای تعمیر کلیسا هزینه کرد، حتی دستور داد قالی و نمد از شهر کرمان برای کلیسا ارسال بشه و یک روابط همراه با احترام بین ارامنه و نادر وجود داشت و تا جایی که گزارش شده در مراسم نمازی که ارامنه داشتن نادر حضور پیدا کرد. در برگزاری جشنها صدای بنده رو دارید؟ سیب تحلیل ارتباط باتوغیگوش خلیفه ارامینه دان نادر چند نقطه قاعد اهمیت هست و قابل نادر به منظور اداره در اختیار گرفتن همه مناطق تمام گروه های ساکن در مرزیان دوره صفوی توجه ویژه‌ای داشت برای رسیدن به اون اهدافی که نبوده. نکته دوم، توجهی که نادر به اقلیت ها میکرد ببیشه به اقلیت های ارمنی صرفاً برای کاستن اعتبار صفویان. سوم، روابط بسیار جدی خوبی که نادر با خلیفه اعظم داشت با توجه به سن بالای خلیفه و صداقت قول و رفتار خلیفه نسبت به نادر از اون زمینه‌های شکل‌گیری اون رابطه هست. نقطه بعد ارامنه هم حد خود را میدانستن که چگونه با نادر برخورد بکنن، چگونه تعامل داشته باشن و از این توجه نادر به ارامنه سوء استفاده نکردن، یعنی شخصیت نادر را میشناختن که چگونه ارتباط برقرار بکنن و نادر با استفاده از با آگاهی که از موقعیت ارامنه داشت نهایت استفاده را که حتی لکات در باب تعامل نادر با اقلیت ارامنه میست نادرشان نسبت به مسیحیهای خارجی در ایران اعتراف نکرد و مسیحیان یسوعی و کارمیلیتا در اصفهان ساکن بودن، در گیلان ساکن بودن و نادر اجازه داد که آزادانه در مورد دین مسیح تبلیغ کنن و در اثر نادرشاه نسبت برامنه هیچ گونه آزار ذهنی نشد و خلیفه ارامنه دستورهایی که صادر میشد از طرف نادر میپذیرفت. نادر از نیروی نظامی از این اقلیت ارامنه در جنگ ها استفاده میکرد، اونا هم جانفشانی میکردن، شجاعت به خرج میدادن، بلخص در نبردی که با عثمانی ها داشتن. هدف نادر از این تعامل این بود که دیگه هژمونی منطقه‌ای برسه و برای این با این سیاست و تعامل یک قصد داشت به اون هدف عالی برسه و همچنین مالیات هایی که معمول بود در دوره صفویه نادر اونا به هر برای خیلی از تاجران مالیات ها را حذف کرد و بازارهایی در اختیار ارامنه قرار داد، مغازهایی برای اونها در نظر گرفت و خسارتی که در دوره لاتیسی افغانها به ارامنه وارد شد در اصفهان اون خسارت را پرداخت کرد، مغازه را بازسازی کرد و از اون طریق تونست یه تعامل به همسازگی همه جانبه با ارامنه داشته باشه. در تحلیل نهایی تعامل نادر با اقلیت ارامنه این شده که روحیه همگرایی و همسازگری نادر متأثر از مسائل سیاسی روز به نیازمندی به این اقلیت ها در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه نظامی هست. این در حوزه ارتباط نادر با اقلیت های ارمنی. ارتباطی که نادر با زردشتیان داره میدونی که زردشتیان در واقع دوره صفویه مورد ظلم و ستم قرار گرفتن تا جایی که آتشکده زردشتیان در اصفهان تخریب شد، زردشتیان مجبور شدن از اصفهان به سمت یزد به کرمان مهاجرت کنن. بجای کلیسای زردشتیان مدرسه و مسجد ساخته شد و بی‌احترامی همه جانبه‌ای که نسبت به زردشتیان شد در دوره نادر این تعامل به این همگرایی با زردشتیان دیده. به همین خاطر است که زردشتیان یزد و کرمان زمانی که محمود افغان در سرکشی می کنند به عنوان سپاهی وارد سپاهیان محمود افغان می شوند و در دوره نادر با توجه به اطلاعی که در مورد زردشتیان داشت جبران میکنه و تعامل همجانبه با زردشتیان داره. اجازه میده پیرامون برگزاری مراسمات میدادن بدون مشکل، بدون دردسر و بدون مزاحمت این مراسمات برگزار بشه و همچنین در این دوره تعامل که نادر با زردشتیان داره زمینه فراهم شد که بسیاری از نیروهای سپاهی نادر جذب شده از اقلیت‌های زردشتی هستند. تعاملی که نادر با یهودیان داره درباره تاریخ یهودیان از شواهد تاریخی هست یهودیان از زمان کورش کبیر در ایران حضور داشتن، در دوره صفوی اوضاع یهودیان خوب نبود و یهودیان به عنوان یک مجلس ازشون یاد میکردن، اما در دوره نادر همگرایی بسیار خوب با این اقلیت‌های مذهبی داریم و در عهد نادر حتی اجازه میده که یهودیان در حوزه ساختار سیاسی حضور پیدا بکنن. گزارش میرزا قاسم شیخ الاسلام تقریبا که یهودیان کاشان به فلان نادر میرسونه که نادر دستور میده 13 کلیسه یهودی بود که 7 ماه دستور دستور بازگشایی میدیم و دستور میده کتاب زبور ترجمه بکنن به فارسی. شخصی به نام بابایی مقیم اسلامی کار انجام میده و جالب است که بسیاری از پیشتگنتان نادر از یهودیان بودن. یکی از اونها یوسف نام داشتیم و یهودیان ایران در عهد نادر از آزادی مطلب برخوردن در امنیت کامل به سر می بردن. یهودیان ساکن مشهد و قزوین مسئول امور مالی نادر بودن. در زمان سلطنت نادر وضعیت فرهنگی یهودیان بهبود پیدا کرد و حتی راهب مانی از اورشلیم که به سمت استادی دعوت شده بود کتابهای مایموتی و یهودا هالبین تألیف کرد. و جالب است که کاشان اون موقع توجهی که نادر به یهودیان میکنه به عنوان اورشلیم کوچک تبدیل میشه. موضوع کتاب مایموتی من محقق نشدم چیزی پیدا با. اما کتاب یهودا هالوی کتابی از پیرامون تعریف در حوزه ادبیات هست. 300 بیت شعر این کتاب در حوزه تعریف تنقید از یهود هست و گفته شده سازمان یهود و در اون دوره در دوره نادر تعریفی شد و از اونجا بود که این تفکر احترام به یهود به سایر جوامع اروپایی و امریکایی و آسیایی حتی گسترش پیدا کرد و تأسیس جامعه یهود در عصر ناصرالدین شاه شکل گرفت. و حتی یکی از مورخان معاصر در مورد سیاست مذهبی مثبت نادرشاه به یهودیان گفته روی کار آمدن پادشاهی غیر متعصب مثل نادرشاه بود که کلیم ایران از نابودی نادر کامل نجات پیدا کرد. سیاست مذهبی نادرشاه با بانیان بود. بانیان یک گروه تجارت پیشه از هندوستان بودن که از گجرات هندوستان در جنوب ایران و استانهای جنوبی و بهادر اصفهان ساکن شدن، تجارت پیشه بودن و اقلیت در اقلیت هم به سر می بردن و از زمان قلعه تماس نادر فرمان داد ارمنیان و بامیان را سرشماری کنن، از اونها پر بگیرن و حتی حکم داد بوده یک محدودیتی برای آزادی مذهب برای بامیان ایجاد میشه که حکم داد که بامیان عرق و شراب ننوشن، از آوردن زمین به کاروانسرای سکونتی خود و تفریح با آنان خودداری کنن. نادر برای عقد مایید از قاصدان دستور داد در بابل اصفهان حجرههایی برای اونها در نظر گرفته شد و مبادلهای که داشتن و اجناسی داشتن ابریشم و اجناس کتان میفروختن و نادر بنا به مقتضیات زمانه نسبت به جامعه بامیان که جمعیتشون در اصفهان هم چندین هزار نفر بود ملایمت پیش ساخت و در حوزه هایی که نادر نیاز داشت به نخواد زمانی که میخواست لشکرکشی بکنه به هندوستان به نیاز پول داشت مالیاتی قریب 50 حالا به طور نیاز پول اون موقع بوده از بامیان دریافت میکنه برای لشکرکشی به هندوستان. به زمانی هم که دست پر از هندوستان برمیگرده از گرفتن مالیات معاف میکنه بامیان. باز یک منبع دیگر یک نکته دیگری گفته زمانی که لشکرکشی کرد نادر به هندوستان نیاز به پول داشت یک لابه فرمان صادر میکنه که از میراث بامیانی که در 12 سال اخیر وارثی نداشتن هرچی باقی مونده مصادره بکنن. این یک نقطه که من به دیگری ذکر کردیم و این دریافت مالیات حسب نیازمندی ناده بود. چرا از اون زمانی که در میگرده دریافت مالیات را معاف میکنم از بانیان و حتی یک نقطه دیگری که پیرامون بانیان وجود داره برای رفتن به هندوستان این موارد درده قبل از لشکرکشی نادر به هندوستان بود که نیاز به پول داشت از بانیان وام دریافت میکنه و بانیان هم کمک میکنن و وام در اختیار نادر قرار میدن و این مواردی که وجود داره اون تعامل نادر با اقلیت ها حسب سیاست روز و نیازمندی که وجود داشته. سیاست مذهبی نادر با کرده های یزیدی که آنها پیرو شیخ اهادی نامی بودن که در حقیقت نه مسلمانند و نه مسیحی و نه یهودی و نه بتپرست فقط در حقیقت یه صوفی مسلک بودن و در نهایت هم به نادانی و تعصب گراییده شدن و تلاش میکنه نادر به تعامل با این افراد یزیدی یا کرده یزیدی که موفق نمیشه در نهایت به لشکرکشی میکنه و بسیاری از اونا را چون اطاعت ناپذیر بودن و رابطه خوبی با نادر نداشتن اونا را قلقم میکنه و یکی از اقوام شرور بودن در حوزه غرب خلاف ایران و اونا در کوه سنجار ساکن بودن، باعث مزاحمت هایی برای دولت افشاری شدن. به همین خاطر نادر با خشونت با این قوم برخورد میکنه و در کل میشه عنوان کرد نادر با کردهای یزیدی رابطه مثبت نداشت. آخرین بحث سیاست مذهبی نادرشاه و مشعشعیان هست. خب در دوره نادر بخشهایی که به جنوب غرب کشور در اختیار خاندانهای عرب بود و نادرشاه بعد از شکست اقوام غلجایی یا غلجایی و اخراج آنها از ایران از راه فارس وارد خوزستان میشه، چند روز در ران هرموز متوقف میشه و ابوالفتح خان نامی به حاکم شوشتر منصوب میکنه و کاری که نادر در این دوره تاریخی در خطه خوزستان انجام میده بازسازی بند میزان است در یک از کارهای عمرانی نادرشاه است. نقطه دیگری که وجود داره در مورد مشعشعیان که مثل که میرسه به سید محمد مشعشع به سال 340 هجری که به دعوی محدودیت برخواستن و شاسنایی به ارادتی هم بانها داشت، اما در دوری نادر و بعد از تاج گذاری نادر میدونی که مشعشعیان به اتفاق عرب های ساکن خوزستان و عرب های کشورهای همجوار به فکر این هستند که عربستان را خودمختاری بدن و از حوزه افشاری جدا بکنن. به همین خاطر به عنوان عربستان کوچک هم یه مدتی بر سر زبان ها بود و قبایل عرب به مطبع آرکسیر از این اقدام حمایت کرد که در نهایت نادرشاه لشکرکشی به سمت خوزستان آغاز میکنه و مشعشعیان را حاکمیتشون و والیگریشون و خوزستان توطا میکنه و افراد منصوب شده خود در خوزستان منصوب میکنه نتیجه که از این مقاله قابل دریافت هستی. نادرشاه با توانست این هنر استفاده بکنه از تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها برای رسیدن به اون هدف. هدف این نادر چه بود؟ اگر نادر میدونیم که لشکرکشی به هندوستان داره، اگر نادر میدونیم که تعاملی داره تحت عنوان دیپلماتی با محمود اول پادشاه عثمان، اگر میدونیم نادر در نجف کنگره منعقد میکنه تحت عنوان کنگره نجف و یک تعاملی میخواد ایجاد بکنه بین مذاهب مختلف در جهان اسلام و مذهب تشیع و بشه مذهب پنجم اهل سنت، یک هدفی داره اون اختلافاتی که در عهد صفوی بود کم بشه، دوم حاکمیت پیدا بکنه در جهان اسلام. و اقلیت‌های مذهبی در دوره صفویه جایگاهی نداشتن و در عهد صفوی واگرایی ایجاد شده در جامعه ایران و نادر با استفاده از عنصر مذهب، اونم همگرایی در قالب یک مذهب، مذهب شیعه بشه مذهب پنجم اهل سنت، قصد داشت همگرایی ایجاد کنه و هدف تعامل نادر و همسازگی نادر با اقلیت‌های مذهبی رسیدن به اون هدف است. نقطه آخر اینه که جهان اسلام نیاز یک الگوی داشت و دارد که این توانایی، این ظرفیت دولت مردم پیدا بکنه با موانع همگرایی مبارزه بکنه و به یک همگرایی رسیده بشه برای قدرت و تفوق جهان اسلام. سین الگوی در تاریخ حتی قبل از دوره نادر در اندیشه خودرویه وجود داشت. اگر بخواییم به قبلتر برگردیم در اندیشه تفکر ذهنی وجود داشت که در واقع نادر یک استارتی زد که در دوره های بعد در مصر این همگرایی به این تعامل به این تقریب آغاز شد. تا پایان رسید به ارائه بنده از این صبر و حوصله که داشتید بسیار سپاسگزارم. در خدمت جناب
با سپاس از جناب آقای دکتر جلالی نیا بابت ارائه خوب جامع و مانعشون در مقاله همگرایی نادرشاه با اقلیت‌های مذهبی. در خدمت آقای دکتر جواد مرشدی هستیم، هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، که به نقد و در واقع بررسی این مقاله رو پردازم در حد 10 دقیقه. در خدمت شما هستیم جناب دکتر مرشدی.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت
دکتر. ما در خدمت شما صدای ما رو دارید؟
بنده صدام نمیاد الان، صدای من رو ندارم.
بله صداتون دارید دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. احتمالا حالا خیر برسه. عرض ادب و خدمت دادن من دانشجویان عزیزی که در این جمع حضور دارم. البته ادب حکم میکنه که بنده سخنران بعدی باشم. به هر حال حساب سنم که در نظر بگیریم از این لحاظ، منتها من دیروز صحبتی که با آقای دکتر جوادی نیا داشتیم خاطرم هست که فهمیدن جلسه تا ساعت 11 احتمالاً طول می‌کشه. من برنامه ریزی که واقعیتش گفتم نهایتاً 11:30. از این بابت عذرخواهی می‌کنم اگر حالا دو می‌داره. در حال الان اگر صدای بنده واضح هست، من مطالبم رو در حد سعی میکنم که به شکل کوتاه و خلاصه ارائه کنم. 10 دقیقه البته زمان زیادی نیست، یعنی ما تا ما بیان شروع بکنیم 10 دقیقه تموم شده و برنامه ریزی جلسه رو فکر میکنم بیشتر باید به این شکل باشه که عرضم به حضورتون. یه لحظه اجازه بدید من میکروفون رو یه بررسی داشته باشم که مشکلی نداشته باشه. که به حال زمان بیشتری در اختیار سخنران قرار بگیره، چه اونی که میخواد مطلب رو ارائه بده چه اونی که میخواد نرم
کنه. شما بفرمایید. حالا به این مقایش بین دانا ده دیزه عنوان شده، ما در حال خوشحال میشیم که بیشتر استفاده بودیم.
خواهش میکنم. نه من تفصیل نخواهم داد، حتما وفادار هستم. اون تو خب تلاشم میکنم که حالا به حد امکان طبیع انجام بشه. من خیلی عزم حضورتون بدون اطلاف بیشتر وقت مستقیم برم سراغ موضوع و اون نکاتی که به ذهنم رسید رو ارائه کنم خدمت دانشجویان عزیز، حضار گرامی و استادان. حالا هر کسی که وارد باشه ممکنه به بهبود این مسئله کمک. در رابطه با نادر شاه افشار، ببخشید اگر میکروفون بسته بشه چون صدا برگشت داره از پایین کنید. در باره نادر شاه افشار، خب شخصیت خاصی نادر شاه افشار داره به این عنوان که بعد از سقوط خیلی دراماتیک دولت صفوی، یعنی سقوط اسفناکی که اتفاق افتاد، فروپاشی دولت صفوی، نادر شاه با یک هوشمندی خاصی که داشت به عنوان یک سردار نظامی، به عنوان یک شخصیت مدیر و شخصیت سیاسی ویژه موفق شد به هر حال در یک فرصت کوتاهی که داشت دولتی تأسیس بکنه و تحولات مهمی رو رقم زد در تاریخ ایران که نام او همیشه بزرگ داشته میشه از این نظر. پژوهشگران زیادی هم به این موضوع پرداختن. یه مسئله این بود که خب نادر شاه در زمانه ای بود که خود اروپایی ها هم رفت و آمدی به ایران داشتن، کسانی بودن که از نزدیک اون رو میشناختن، باهاش گفتگو داشتن، سرکار داشتن و خب آقای دوادینی هم تو مقالاتشون حالشون اشاره کردن، تو پژوهششون اشاره کردن به این مسئله و شخصیت ویژه نادر شاه و اون حالا به یک عنوان او رو آخرین فاتح بزرگ آسیا لقب میدن، جهانگشای بزرگی بود. این باعث شده بود که خیلی جلب توجه کنه برای ناظران فرنگی و روس. و خب خاطره دولت صفوی هم به هر حال در ذهن اکثریت کسانی که توی این مقطع بودند بود، همین یعنی زنده بود این خاطره. برخی از اونها مثل همین آقای کروشینسکی که به هر حال بهش ارجاع دادن، آقای دکتر جوادینیا خودش شاهد اون روند بود، یا کرملی ها که در ایران بودن در اون زمان اونها شاهد بودن اتفاقاتی که افتاد بعد از سقوط دولت صفوی و این خیلی تاثیرگذار بود بر نوع روایتی که از شخصیت نادرشاه وجود داشته. آخرین کارهایی هم که درباره نادرشاه انجام شده، آخرین پژوهش ها، حالا بعد از اون پژوهش کلاسیک لارنس لاکهارت که کار خیلی مهمی است و توی این پژوهش هم خیلی بهش ارجاع شده، یک کار رو آقای عرضم به حضورتون اکسبورسی رو انجام رسون که خب درباره ارزم به حضورتون شخصیت نظامی و برنامه های نظامی نادرشاه بود، مدیریت نظامی در واقع نادرشاه که مهمترین ویژگی شخصیت نادرشاه است. و یک کار دیگری رو هم درباره ارزم به حضورتون مشروعیت، یعنی پایگاه مشروعیت نادرشاه و مسئله مشروعیت در دوره دولت نادرشاه بود که اون رو هم حالا یه پژوهشگر دیگری که الان اسمش از ذهنم رفت انجام داد که حالا اطلاع ندارم که آیا این کار به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی تو این مقاله بهش ارجاع نشده، حالا اسمش خاطرم اومد خواهم. اما در مورد روایتی که آقای دکتر جوادینیا از نادر و سیاست مذهبی نادر دارن، من چند تا نکته رو فکر میکنم لازم هست بیان بکنم. خب چون خیلی به تفصیل آقای جوادی نیا درباره نادر صحبت کردم، فکر میکنم که دیگه من به اون مطالب نپردازم، فقط من تاکیدم رو به اون وقتی که در اختیارم هست رو با اجازهتون میگذارم به نقد همین روایت. ببینید، اولا چیزی که خیلی غالب هست بر نوع روایتی که آقای دکتر جوادی نیا از کردوکار نادرشاه و سیاستشون ها دارن، در واقع به نوعی تضاد هست، منافی اون چیزیست که ما همیشه در روش تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری شنیدیم، چه در پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده، چه در دروسی که آموختیم، استادانی که به هر حال تدریس کردن، و اون اینه که مورخ یا حالا پژوهشگر تاریخ باید تا سرحد امکان خودش رو برکنار از جهتگیری و سوگیری و عاطفه، در واقع مداخله دادن عاطفه در روایتش داشته باشه. یعنی به عبارتی تاریخ پژوه کسی که میره سراغ به اصطلاح منابع تاریخی و قرار یک گزارش ارائه بده، پژوهش ارائه بده درباره آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، تا جایی که امکان داره باید عینیت رو مبنا قرار بده. عینیت هم البته ما میدونیم که هیچ مورخی نمیتونه عیناً آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده روایت بکنه، به این خاطر که اصولاً دسترسی به گذشته وجود نداره، یعنی با اون گذشته‌ای که ما داریم روایتش میکنیم هیچ دسترسی مستقیمی نیست. دسترسی ما به اون گذشته همه از رهگذر منابع و اسناد و به اصطلاح قطعاتی است که بر جای مانده در قالب تاریخ نگاری، در قالب اسناد و سکه و مسائلی که حالا بهش میگیم منابع. بخشی از این منابع که خب ساده تر مورد استفاده قرار میگیره روایت مورخانی است که در اون زمان زندگی میکردن، و بخشش اسنادی است که حالا دیگران به افتاد دادن، یا مثلا تو این پژوهش بخشش میتونه سفرنامه ها باشه. این روایتی که در همون زمان امثال مثلا استرابادی و مردی و دیگران، یا حتی مثلا کسانی که سیاح بودن، جهانگر بودن مثل ژان هوتر و اینها اومدن، خود این هم مستعد جهتگیری است. یعنی در واقع ما باید توجه داشته باشیم که خود همون راویان هم میتوانند بیان یک جهتگیری و حب و بغضی داشته باشن نسبت به یک شخصیتی که در اون زمان زندگی میکرد. این اصولی است که ما در پژوهش تاریخ به عنوان اصول پژوهش حرفه‌ای یاد می‌گیریم، و خب این الان همچنان مورد بحث هست که تا چه اندازه یک روایتگر تاریخ میتونه گذشته رو به ماهور گذشته بازتاب بده، یعنی عیناً مثلا بتونه دسترسی داشته باشه. راهکاری که پیشنهاد میشه به پژوهشگر تاریخ برای اینکه بتونه روایت حرفه‌ای‌تری از گذشته ارائه بده این است که تا سرحد امکان مبنای روایت خودش رو بر اسناد و مدارک خدشه ناپذیر بگذاره، یا روایت های نزدیک به اون زمان، و این رو حد اکثرش بکنه، یعنی تا سرحد امکان قلمرو اینها رو افزایش بده. در این خاطره که پژوهشگران شاخص که ما اکثرا کارهای اونها رو مبنا قرار میدیم، مثل خود همین آقای لارنس لاکهارت که یک مورخ برجسته انگلیسی هست، اینها برای اینکه بتونن مثلا درباره تاریخ ایران عصر صفوی بیان درباره تاریخ انقراضش رو بکنن، یا تحولات دوره پس از صفویه رو بیان به اصطلاح بازتاب بدن، کاری که کردن اومدن حد اکثر منابع اسنادی رو که در اختیارشون بوده یا دسترسی بهش داشتن استفاده کردن. منظور از این حد اکثر به زبانهای مختلفه. آقای لاکهارت جز محدود مورخانی است که در اون زمان اسناد و مدارک روسی رو برای پژوهشش استفاده کرده، یا اسناد و مدارک به زبانهای هلندی و دیگر، یا الان مثلا آقای مکی یا ویلیام فولر، اینا خب پژوهشگرانی هستند که وقتی ما میریم کارهاشون رو میبینیم، اول اصلی که رعایت کردن اینه که تلاش کردن فارسی بیاموزن، تلاش کردن ترکی بیاموزن، عربی بیاموزن، حالا بجز زبانهایی که خودشون مسلط بودن. چرا این زحمت رو به خودشون دادن؟ به خاطر اینکه تاریخ نوشتن کار راحتی نیست، یعنی در واقع ارائه یک روایت تاریخی کار دشواری است. بتونیم مثلا از فلان سندی که در آرشیو هلند هست درباره نادرشاه بتونیم استفاده کنیم، و این کمک میکنه به اینکه ما کمتر درگیر به اصطلاح جهتگیری بشیم. بعد پژوهش تاریخ به یک معنا جهتگیری اکتشافی داره، یعنی اینکه ما
روایتی که من و آقای جوادی نیا یا دوستان دیگری که در حیطه تاریخ دارن کار میکنن ارائه میدن، این روایت مبنای برداشت ها و استنباط های دیگر قرار میگیره. دیگران میان سراغ آثار موردخان ببینن که موردخان چی گفتن و بر اساس اون استنباط ها و استدلال های خودشون رو ارائه میدن. منظور از دیگران کسانی است که در حوزه علوم انسانی، در اقتصاد، در جامعه شناسی، در عرضم به حضورتون بین الملل رابط بین الملل هستن. پس خیلی مهمه روایتی که ما ارائه میدیم اگر خودمون به ارزشش وقوف داشته باشیم و اعتبار قائل باشیم برای حرفه خودمون، کار خودمون، مبتنی بر اسناد و مدارک دست اول باشه. در ارائه که آقای دکتر جوادی نیا دارن که الان ما در خدمتشون بودیم، یا در نسخه مکتوب این ارائهشون که مقاله شون هست و برگرفته از رساله دکتریشون هست، البته خب نام دو استاد دیگر هم در این مقاله هست که احتمالاً به عنوان مشاور و استاد راهنما در مقاله حضور داشتن، هرچه که هست ما این رو حرف آقای در واقع صحبت آقای دکتر جوادی نیا هستن. در این روایت از همون ابتدای کار جهت‌گیری کاملاً آشکار رو ما می‌بینیم، یعنی کاملاً عواطف به خدمت روایت آمده، کاملاً غلبه کرده. ما با یک شخصیت خارق العاده پیراسته منزه به نام نادرشاه سرکار بودیم که خب سیاستهاش در جهت همگرایی بوده و خب خیلی مثلا هوشمندی داشته به امثال هم، و در برابرش یک در واقع پیشینه هست، پیشینه دوره صفوی است که شاهان دوره صفوی، دولت صفوی دامن میزنن به اختلافات و فرقه گرایی ها و مسائلی که به هر حال حالا تعبیر اقلیت رو آقای دکتر جوادی نیا استفاده کرده، اقلیت ها رو به تعبیری که تو مقاله استفاده کرده رنج میدادن و حتی شکنجه میکرد. ببینید تعبیر شکنجه، لفظ شکنجه یه معنای مشخصی داره، یعنی ما میدونیم که منظور از شکنجه چیست. بنابراین شاید درای دوره‌ای که داریم درباره صحبت میکنیم خیلی کاربرد دقیقی نداشته باشه. ممکنه حالا کسایی که اومدن درباره دوره صفوی در اون زمان مطلب نوشتن اینا بالاخره برداشتشون چنین بوده، اما حالا من توضیح میدم اگر فرصت داشته باشم که دولت صفوی از این نظر تفاوت ذاتی و ماهوی با نادرشاه نداشت. اولا نادرشاه، دولت نادرشاه و همون نادرشاه محدود میشه، یعنی ما در مورد دولت صفوی با یک سلسله و پادنان و دودمانی سرکار داریم که از سال 907 تاج بر سر میگذارن تا سال 1135 به یک تعبیر و تا سال 1148 هجری به تعبیر دیگری اینا در قدرت هستن، و این ما با یک دولت معظم فراگیر سرکار داریم. در این دولت شاهانی که بودن همین یکسان رفتار نمی کردن، یعنی رفتار طهماسب صفوی طهماسب یکم با رفتار شاه عباس یکم تفاوت داشت، سیاست های اینا با همدیگه تفاوت داشت، همچنان که رفتار و سیاست شاه عباس یکم با شاه سلطان حسین صفوی تفاوت داشت. در دوره شاه عباس یکم هست که بهار مبشران مسیحی است، یعنی جمعیت های مسیحی با گرایش های دومینیکن، فرانسیسکن، جزوئیت، کارملی اینا همه میان در ایران با هم رقابت دارن و البته با ارمنی ها هم رقابت دارم. شاه عباس هم به هر حال نگاهی که به ارامنه داشت تقریبا همچین نگاهی بود، یعنی یک نگاه سود انگارانه داشت، اینها رو بیشتر به عنوان منابع اخذ مالیات بیشتر، منبع رونق اقتصادی به در نظر می گیره. مثل نادرشاه که یهودیان رو به یزد ببخش، یهودیان یزد رو به مشهد، حالا یهودیان جای دیگه هم بودن، به مشهد انتقال داد و در مشهد اونها یه اقلیتی بودن به خاطر که اهمیت اقتصادی داشتن، یعنی در واقع سودمندی اقتصادی داشت روی شده در مشهد. پس سیاست ها ماهویه بده که هم فرق نمی کنه. آنچه که من فکر می کنم مد نظر عادت و جوادی نیا هست در رفته با موقعیت حالا اقلیت های دینی می کنم بهش بگیم، اقلیت های چیز دیگه می کنم تعبیر بهش برش استفاده کنم، چون این لفظ اقلیت مفهوم جدید و فرق میکنه. ببینید در پشتی ها، ارمنی ها، کرد های یزیدی یا ایزدی، اینا در ایران دارن زندگی میکنن، یعنی اصلا مردم ایران هستن، به نوعی ایرانی های زرتشتی باید بهشون بگیم، ایرانی های ارمنی باید بهشون بگیم، ایرانی های کرد، ولی کرملی ها و جزوئیت ها و مثلا اینا کسایی هستن که اومدن یا در ایران کلیسا تأسیس کردن میخوان تبشیر رو ارائه بدن، یا قصدشون این بوده که حالا بیان مثلا ارزم به حضورتون کمک اقتصادی، مثلا تجارت خانه دارن مثل کرمینی ها که جنوب دارن. پس اینا فرق میکنه، یعنی موقعیتشون با هم تفاوت میکنه. به هر حال در دوره پایانی صفوی، یعنی در دوره شاه سلطان حسین صفوی، موقتا بخشی از علما ممکنه کسایی اومدن و یه خورده به اصطلاح جهتگیری بغض‌آلودی نسبت به اینها داشتن، یا رفتارهایی داشتن که مثلا فتاوایی صادر کردن یا رساله‌ای نوشتن مثل خود مجلسی و امثالهم. اینا کسایی بودن که اومدن مثلا یکم موقعیت این زرتشتی‌ها یا ارمنی‌ها یا دیگران یه خورده به مخاطره بود. آقای دکتر جوادی مطلبی هست که من، یعنی اگر نکته بود بفرمایید که من در نظر بگیرم، اگر مثلا در ربط با وقت بود اینها لطفاً به من حتما احسان بدید متوقف بشم.
دکتر جان استفاده میکنم،
بفرمایید. خواهش میکنم. بنابراین آقای دکتر جوادی استادان گرامی، حضور گرامی، من خودم حالا برداشتم، البته بنده متخصص دوره صفوی نیستم، متخصص دوره افشارم نیستم، این رو فقط حسب در واقع اینکه بنده رو قابل دونستم و تو این جلسه دعوت کردم نکاتی رو عرض میکنم خدمتتون. ولی مطالعه‌ای که بنده داشتم، بنابراین سیاستی که نادرشاه در پیش گرفت در قبال ارامنه، به خصوص ارامنه قفقاز، همون سیاستی بود که شاه عباس یکم در زمان خودش در قبال در پیش گرفته. و بعد موقعیت این به اصطلاح ارمنی ها در اواخر دوره صفوی در کنار زرتشتی، البته باز اینا با هم فرق داشتن، دچار یه خورده بحران شد. دقت داشته باشیم که زرتشتی ها در اسلام موقعیت متفاوتی از ارمنی ها دارن. ارمنی ها مسیحی و اهل کتاب به حساب میان و سیاست های مشخصی هست. و بعد در فاصله سقوط دولت صفوی تا روی کار آمدن نادرشاه، یک ناامنی حاکم شد در ایران که از جمله قربانیان این ناامنی همین مردمی بودن که حالا تفاوت داشتن از نظر به اصطلاح مذهب و اینها، و خب چون یه موقعیت اقتصادی منطوری هم داشتن. بعد از این کار آمدن نادرشاه، چون نادرشاه به شکل موقت یک ثبات و امنیتی رو ایجاد کرد که کمک کرد به این که حیات اینها ادامه پیدا کنه، امنیتشون برقرار بشه، و این مسائل باعث شد که یک نگاه خیلی در واقع مثبتی به نادرشاه باشه. در این حال من کاملا موافقم با دکتر جوادی‌نیا که نادرشاه افشار یک شخصیت ویژه‌ای داشت از لحاظ نوع سیاست و تدبیری که در به اصطلاح در قبال ادیان و مذاهب داشت. ما می‌دونیم که نادرشاه به یک معنا کسی است که دیپلماسی مدرن رو داره نمایندگی می‌کنه، یعنی مثلا تو این اشاره‌ای که آقای دکتر جوادی‌نیا داشتن و به اصطلاح حالا عرضم به حضورتون اگر اسم اون پژوهشگر من یادم بیاد که مشخصاً درباره این موضوع کار کرده، درباره سیاست مذهبی نادرشاه، ببینید اون نامه‌نگاری که نادرشاه داره با سلطان عثمانی و اون به اصطلاح مجلس نجف که هدفش در واقع ایجاد یک ائتلاف و ایجاد یک به اصطلاح توافق و تفاهم مذهبی بین ایران و عثمانی، و واقعا این خیلی در خور توجهه کاری که نادرشاه انجام میده، پیشنهادی که میده به عنوانی که شیعه به عنوان مثلا مذهب پنجم در نظر گرفته بشه و بعد بالاخره ما اون تعبیر جعفری رو داریم، اینا همه‌شون سیاست‌های هوشمندانه بود که نادرشاه در جهت کاستن از جنگ و ستیزهای مذهبی بین ایران و عثمانی و رونق دادن به تجارت، حل مسئله حج که یک مسئله مهمی پیش بود، اینا همه رو در واقع در پیش گرفت. حالا اینا همه بنابراین با شخصیت ویژه نادرشاه جور در میاد و کاملا درسته، منتها نوع روایت من فکر میکنم یک بار جهت ایرانی هست تو این به اصطلاح مقاله و ارائه که دادن. نادرشاه هم بالاخره در کنار همه هوشمندی هایی که داشت و تردیدی در این نیست، در کنار سیاست ویژه‌ای که داشت، حتما ضعف‌هایی داشت که به محض این که کشته شد دولتش هم فرو پاشید، و بعد از کشته شدن نادرشاه ما شاهد یک دلدشوی آشفته بازار در ایران هستیم. نادرشاه تقریبا بخش اعظم منابع کشور ایران رو صرف ارتشش کرد دیگه، ارتش و جهانگشایی، چون همون چیزی که آقای جوادی‌نیا دارن میگن، یعنی بحث این که میخواد یک هژمونی منطقه‌ای برقرار بکنه، میخواد یک دولت فراگیر تأسیس بکنه، خب این هزینه زیادی داشت و با موانع جدی مواجه بود، از جمله این که روس‌ها بهش حساس بودن، در اون زمان فرماندار هاشکرخان خیلی حساس شده بود به برنامه نادرشاه تاچیشچف، و در همون زمان سلطان عثمانی حساس شده بود به این برنامه ها، بالاخره اونا نگران بودن، ولی به هر حال موفقیت های زیادی در این زمینه کسب کرد. درباره مفهوم هژمونی که آقای دکتر جوادی نیا استفاده کردن، ببینید اولا یه نقدی وارد بر مورخان که اصرار بر این دارن حتما از یک نظریه خاصی در کارشون استفاده کنن، در حالی که مورخ خودش مهمه اون کاری که انجام میده، یعنی خود تاریخ نگاری ارزش خیلی منحصر به فردی داره اگر مبتنی بر اسناد و مدارک دست اول باشه، اگر گزارشی که ما میدیم بر کنار هر جهتگیری و سوگیری اینا باشه و تا سرحد امکان مبتنی بر منابع اون رو بگار باشه، این خودش ارزش به اصطلاح مستقلی داره. اما در مورد مفهوم هژمونی که اون دکتر جوادی نیست، مفهوم هژمونی یه میدونید تعبیر فرازی رو عام نیست، ولی چیزی که گرامشی استفاده میکنه متفاوته. یعنی آنتونیو گرامشی منظورش از هژمونی اون مفهومی است که به معنای سیطره طبقه حاکم و از نگاه مارکسیستی، یعنی از چشمانداز مارکسیستی که منتقد طبقه حاکم است، طبقه فرازی است که استثمارگر، اون مفهوم هژمونی منظورش اون طبقه حاکم است که در واقع در روزگاری که خود گرامشی زندگی میکرد و فاشیسم در ایتالیا در زندان اومد اون مفهوم رو پردازه شد. ما دیدیم گرامشی فاشیستا گرفتنش 20 سال انداختن زندان و بخش زیادی از آثار و نظریه ها و
گرامشی تو زندان بود.
بله چشم. اون تقید ارزم به حضورتون جدی بود که نسبت به اصطلاح اون سیاست ها بود. خب این بنابراین مسئله مهمی است که نوع استفاده ای که از مفهوم هژمونی هست به چه ترتیب. هژمونی که مد نظر شما هژمونی منطقه‌ایه که تو فضای ژئوپلیتیک بیشتر معنا داره. اجازه بدید فعلا من عذرخواهی می‌کنم برای اینکه دیگه فرصتم نیست، من فقط چند تا نکته رو که به شکل مشخص تو متن دیدم توضیح بدم. یکی اینکه استناد زیادی به لاکهارت شده، ولی خب لاکهارت خودش یک پژوهشگر باید توجه داشته باشید که پژوهشگران منبع نیست. در مورد مفهوم اقلیت که این مفهوم خیلی دقیق استفاده نشده از بعد در مورد مثلا دون یومات یه اشتباهات فاحشی اتفاق افتاده، برای مثال در صفحه تلفی شما استناد کردید به یه گزارش در مورد کرملی ها و یاسوری ها در حالی که منظور ارامنه است، یعنی شما میخواید در مورد ارامنه صحبت کنید ولی استناد کردید به گزارش کرملی ها که کرملی ها و یاسوری ها رفتی به ارمنی ها ندارن، اینا کاتولیک هستن و ارزم بزرگتون اروپایی هست. در مورد مستعمره نشینان من واقعیتش این مفهوم رو متوجه نشدم، منظور از مستعمره نشینان چیه؟ چون مستعمره شده تعبیر مشخصی ما در دوره سفری مستعمره نشین نداریم، شاید منظور شما اون حاشیه نشینان دوره سفری، یعنی کسایی که تو مرزهای دولت سفری داشتن زندگی میکردن. و حالا مواردی رو من تو متن مشخص کردم که دیگه الان زمان نیست و نیازی هم نیست که من ازم بودستون در بار اونو فعلا صحبت کنم، اون رو میفرستم برای آقای دکتر جوادی نیا که اگر حالا من بود انشاءالله بعدا در تحقیقات دیگرشون استفاده کنم. ممنونم، ببخشید که من با وجود اینکه تلاش کردم ولی باز هم صحبتم طولانی کشید، طولانی شد و به درازا کشید. ممنون از این زمانی که در اختیارم
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر رشدلو، با نقد و بررسی بسیار آلمانه و خیلی خوبی که داشتید، انشاءالله آقای دکتر جوادی‌نیا هم از این نظریات استفاده خواهم کرد. ممنون و سپاسگزارم. در خدمت آقای دکتر سید منصور امامی میبودی هستیم، عضویت علمی و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان استان یزد، ده دقیقه با نقد و بررسی مقاله جناب دکتر جوادی‌نیا. بفرمایید جناب دکتر میبودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام و قبولی طاعات و عبادات تمامی استاد گرامی. البته وقت بسیار گذشته و ایکاش های دکتر امیری ممنونم هستیم از مدیریت خوب جلسهشون. یک کمی کنترل میکردن مثلا صحبت های که جوادی نیا هم خوب کشت. در حال وقت کرسی در حال خیلی کمتر از اینه و انشاءالله که عزیزان و عزیزان خسته نشده باشه. من سعی میکنم فقط تیتروار موارد رو عرض کنم خدمتتون و وقت جلسه دیگه واقعا گذشته، رمضانم هست و خیلی عزیزان رو اذیت نکنم. تشکر کنم از همکار بسیار بسیار خوب بسیار صمیمی واقعا در اختیار عضویت هیئت علمی و مدیریت معارف استان بوشهر دانشگاه بهرنجان تلاش‌های ایشون مشهود بوده و در حال بسیار موفق بودن. در رابطه با این تحقیق و پژوهش باید عرض کنم آقای دکتر جوادی‌نیا و همکارانشون آقای دکتر حالا نمیدونم دوانم اساتید خودش هستن و آقای رضوی موضوع و مطلب بسیار خوب هست. موضوع نیاز جامعه و جامعه تاریخ کشور بوده و یک ابهامات مهم در بعض همین مطلب در اتحادات نادر هست که این مقاله ضروری به نظر میرسه و ما برداشت هایی که از این پژوهش و موضوع میشه به نظرم با توجه به ضیق وقت من گفتم به صورت تیتروار عرض میکنم انشاءالله که مفید و فایده باشه و به حال در حد دانش بنده و اطلاعات بنده به اصطلاح تخصص بنده باشه و انشاءالله که مورد قبول واقع بشه. من به ترتیب دیگه خلاصه میکنم واقعا وقت گذشته و مواردی رو ذکر. اول بهتر بود منابع بیشتر در فاصله کمتری از مطالب ارائه می شد که این نکته مهمی هست و بعض پاراگراف حالا یه نمونش میگم بحث مقدمه پاراگراف دوم که اشاره کرد باید اشاره کرد در دور سفری روحانیون بگم که خود در آزار شکنگی گروهان و طرف و عدار دیگر بیتاره. خب این لازم بود که اینجا منبع مستقل ذکر میشد و منابع متعدد وجود داشت. آیا واقعا به شدت وحدت اقلیت ها در زمان سفویه و به صورت جدی سرکوب شدن و این موضوع جامعیت داره با توجه به نکات آخر مقاله که بودی و درقت ذکر این مطرف و نقص این مطرف آیا مستعمره نشینان مرشدزادگان اردبیلی توضیح بیشتری نمیخواست منبع مستقلی نمیخواست یا یک پاراگرافی که حداقل در پاورقی اجرا میشد و توضیح بیشتری داده میشد؟ در مقدمه فقط در رابطه با نقش زردشتیان گفته شد زردشتیان رو یعنی کمتر صحبت شد و قطعا این دوتا اقلیت هم مطالب مهمی دارند و بحث مهمی که باید بود در حقیقت ذکر میشه. پیشینه این تحقیق به نظر من بسیار ضعیف و حالا من تصورم اینه با توجه به این مقاله اگر شدیدم ساعتای سال پیش نوشته شده به روز نیست و یک عیب بزرگی که این مقاله به مطلب شما داشت میزد باید بود به روز رسانیش میکرد در دقیقا مقاله چارچوبش بود با عنوان مقالتون و مطالب امروز و منابعی که حالا برداشت رو فکر میکنم حتما اضافه بشه. اگر میخواید اون موضوع رو در عنوان یک توصیه شرکی قابل نقد باشه ارائه بدید و به هر حال عیب و ایرادهای کمتری داشته باشه و نقدی کمتر حتما منابع مفصل بیشتری میشد اضافه کنید که الان من بعضی از این موارد که در این فرصت کم تونستم دسترسی پیدا کنم خدمتتون عرض میکنم. منابعی مثل عبدالله معیدی و روایتی از کنگره تقریب مزاری نادر شده نجم که الان این مقاله ای چاپ شده با این عنوان که من مطمئنم از این مقاله نتونی استفاده کنی با توجه اینکه مقاله جدید و کار شما 5 سال پیش مقاله آقای رسول جعفریان که نوشته آقای رسول جعفریان نقش میرزا مهدی اضطرابادی در دوره نادر شده در زمینه وحدت افغانستان خیلی کمرنگ بود کرده و خیلی مطالب مهم میتونستید از اون اصاره بکنید و مطالب و سخنان دکتر رضا احمدی یک سخنانی داره مصاحبه داره در رسلام آریان نیوز که مطالب بسیار خوبی داره در رابطه با بحث شما. نقش کنگره نجف باید خیلی پررنگتر از این توضیح داده میشه. من تصورم اینه که آقای دکتر با توجه به صحبت ابتدایی که فرمودید چهار تا مقاله مستخرج از این پایان گذاشتید مطالب به اصطلاح مهمی داشتید در مقاله دیگه به کار بردید در حالی که اونجا شاید نیاز نبوده مقاله مستقل به اون عنوان، ولی الان به عنوان که پست باید یک سری مطالب به اون مقالات رو هم بیارید توی این مدیریه و اضافه میکردید و در حقیقت یک ترکیبی از مطالب اون مقاله که متناسب با این بود اون مقاله ها اینجا آورده میشه. استفاده از منبع جانگوشای نادری بسیار میتونه سی بیشتر سانه نقش علما در دوره نادری مثل مقاله نقش دایی علما در دوره فرقان و پادشاهی افشاری آقای مهدی دهقان مقاله بسیار عالی است، مطالب خوبی داره. در مورد زردشتی ها و تعاملات آنها مطلب خیلی کمه و منبع خیلی کمه. چرا نادر کردهای ایزدی در حالی که با سایر افراد مشاهده داشت با اونا بد بود و مشاهده یک آخر است اشاره کردید و همین مسئله به نظر من موضوع شما را دوچار تنش میکنه. اگر همگرایی بوده بحث نادر شما همه اخریات و پس این دوتا مورد چیه؟ باید یه تعمل بیشتری میکردید به نظر من تو عنوان مقاله و ترجمه که اواخر کار یک ضدیت وجود داشته. نادر با همه اقلیت هم رابطه خوبی نداشته، همگرایی نداشته، این خیلی قابل تعمله به نظر من. خیلی نکته مهمی هست این مسئله و باید یک کمی نظر من، حالا منم سال فرصت نکردم خیلی دفعیم رو نگاه کنم، ولی قطعا این رو میدونم که این عنوان شاید با توجه به مطالب آخر یه خورده باید دروش کار کرد و شاید یک کلمه مطلبی چیزی دیگم تو اون عنوان مقاله اضافه میکرد یا تعاملات، مثلا دو چیزی تعاملات به ناظر با اقلیت ها، نه همگرایی، چون بهشون میده که اواخر کار همگرایی هم نبوده با وضعیت اقلیت. این مقاله سال 95 تهیه شده که همونطور که گفتم و میتونست از منابع متعددی استفاده بکنید. من خودم یک کتابی رو معرفی میکنم آقای دکتر که یک سال خورده پیش چاپ شده، دانشگاه فرهنگیان هم چاپ کرده، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد عثمانی هم تعاملات اقلیت های کلین زمیشی و قسمت های خوبی در رابطه با نادر هم دارم. البته کمه و عمدهش داره صفویه و دوره پهلوی به جمهوری اسلامی که بحث های خوبی داره در رابطه با شما حداقل منابع آخرش که بالای 300 تا من منبع دارم توی کتاب، بالای 300 تا خیلی مطالب عالی خوبی داره در تکمیل کار شما. اگر خواستید حالا بعدها این مقالتون رو اصلا عنوان یک کتابی قرار بدید، یک موضوع مستقلی قرار بدید و مقاله دیگه هست که میتونه سلسله رو قرار بگیره، خیلی عالیه، بررسی اوضاع اجتماعی اقلیت‌های مذهبی و برخورداری از آزادی‌های نسبی در دوره نادرشاه از آقای رشید دانشمند که خیلی خوبه، مجله بیزینس‌های علوم انسانی چاپ کرده که اصلا از این مقاله استفاده نشده، خیلی مطالب عالی داره و بسیار بسیار خوب. یا دین در دوره افشاری پایان نامه است که دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی تدوین در اونجا این کار نادی کاشم، خیلی مطالب خوبی داره اینا، یعنی مطالب بسیار عالی داره و شاید حجم کار شما چندین برابر میکنه اگر از این مهمان که من البته معترف هستم به این مسئله، چون کار شما 5 سال پیش بوده قطعا دروغ رسانی نکرده، به باید دروغ رسانی میشه، شما البته تفصیلی در این قضیه ندارید، برای کار 5 سال پیش بوده و هر روز ممکنه و هر زمان منابع و مقاله ها و پیجوس های جدیدی هم که اشکالا آقای رسولی هم به اشاره کردن بهش کتاب هم نوشته خانم مجگان فشی که سال 93 هم البته این پایان نامه دفاع شده ولی احتمالا در دسترس شما نبود، خیلی مطالب خوبی داره. یا رویکرد دینی نادرشاه و تاثیر آن بر شیعیان عالمان شیعه نوشته خانم زهرا عبدی در مجله مطالعات اجتماعی، آقای مهدی نصر دوباره مقاله دیگه چاپ کرده با عنوان سیاست مذهب اینا میشه. من عذرخواهی می‌کنم سریع صحبت می‌کنم چون واقعا وقت گذشته و سه چهار مورد دیگه هم هست که دیگه می‌خوام وقت از شما بگیرم. کتاب نادرشاه اثر صادق رضاوی شفا کتاب خوبی استفاده نشده و تمام این موضوعات شما مفصل بحث شده و خیلی عالی بود، داخل اونم منابع متعددی دیگه هست. در نهایت به نظر میرسه کار بسیار عالیه، نیاز روز تاریخ و جامعه تاریخی به مذهبی ما بوده و در نهایت به نظر میرسه با توجه به نقد شما و مقاله شما رفتار نادر در مقابل زردشتیان بسیار عالی بوده و باید بعضی از ابعاد تحلیلی بیشتر تو این مسئله پرداخته بشه. اهداف خاصی در این مسئله بوده، قطعا نیازهای نادر در این مسئله بوده و نیازهای زردشتی هم در این بوده. قرار که یک پیشانی من دیدم پاراگراف بودید توضیح هم دارید که بله قطعا اینا سیاست نیازهای نادر بوده، نیاز دو طرف تعامل با این رابطه خوب برقرار باشه. و یکی دو تا دکتر دیگه هم بگم که
دکتر جان دو دقیقه جنبندی بفرمایید.
من
بله
بله چشم، ما وقتی مورو وقتی یک گرفتم ولی من کنترل میکنم آقای میشود چشم. و حتما حتما باید بود مکتهی که باز تاکید میکنم از مقالات بروز و منابع بروز در این موضوعات استفاده میشود و بحث یهودیان و مسیحیان هم بیشتر پرداخته میشه در دوره نادر، خیلی کم صحبت به رامده بحث شما بحث زردشتی ها میده. به هر حال من خواهش میکنم، من خیلی فشرده و به اصطلاح سعی کردم کوتاه وقت هیجانم زیاد نمیرم، موارد به نظر بنده مواردی که وارد خدمت عرض میکنم دیگه چه کار کار بسیار خوش عالی. به هر حال بحث نادر هنوز جزء مسائل قابل تحقیق و بیانش هست. آیا این نکته، البته من این نکته رو یادم تا نرفته، تو خط یکی از پیام یکی از حاضرین دیدم که نمیدونم حالا جواب دارید یا ندارید، چیزی دارید نه نمیدونم، که نهایتا یادر معلوم شد آدم لایق و بامذهبی بوده، آدم مذهبی بوده، مخیه بوده. این بحث هم به نظر من جا داشت که در مقاله تحلیلی میشه و تو نتیجه گیری از دقیقی صحبت میشد با توجه به این تعاملات و رفت با خدمت. آیا نادر نهایتا آدم مذهبی بوده؟ آیا غیر مذهبی بوده؟ سیاست کارانه مذهبی داشته؟ تعامل مذهبی داشته؟ این یه نکته مهمی هست که در نسیدی میشه یا حداقل در صحبت داشته. ممنون، سپاسگزارم، تشکر میکنم و بسیار
بله بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر مرشد رو با بیانات ارزشمندتون. من مستفی سر میدم و همچنین از جناب دکتر امامی میبودی نوات بسیار ارزشمندی و خوبی مطرح فرمودن استفاده کردیم. حتی هم که هر پژوهشی بیولوژی نقص نیست و با همین گفتنها با همین نقدها تقویت میشه. نقطه که به شور امامی نوروزی مطرح فرمودن پیرامون کنگره ملی نجف همه مقاله در این راستا خبکت کرده دانشگاه پرسنانه تاریخ اسلام قوم مقاله چاپ شده، دیپلماتیک هم چاپ شده و این موضوعاتی که شما می‌فرمایید که باید فکر می‌شد، هر کدوم از اینا در قالب یک مقاله منشأ کرده پیرامون کنگره ملی نجف که مقاله چاپ شده به این اخیر، یعنی که پیرامون مراوده نادر با محمود اول و دیپلماسی که نادر اختیار کرد با محمود اول باز یک مقاله چاپ شده که از این مسائل از همین پایان نامه در نتیجه به طور واضح باید هر موضوعی که ورود پیدا کنه باید شهر داده بشه. ولی بدون مقاله جز اون شهرهای نادری که شما میفرمایید که خیلی خواهش میکردیم نبود، این مقاله در حد ازدواجیت نفر و فقط پیرامون اون همگرایی نادرون که اون رو اون خواستیم. و
آقای دکتر جوادی من اصلا این قصد صحبت رو قطع میکنم ببخشید.
بله خدا تو میگه
آقای دکتر جوادی صدا من میاد ببخشید آقای دکتر، من خواستم عذرخواهی کنم از شما و از حضور گرامی، باید برم تو جلسه ای، معذرت میخوام اگر بیشتر قطع میکنم جلسه رو. خیلی استفاده کردم، بیشتر من خودم استفاده کردم و سپاسگزارم بخصوص از آقای دکتر نیروبی و عذرخواهی میکنم که من وقت بیشتری رو گرفتم، کمتر تونستم
دورشون استفاده کنم. بزرگوارید، عرضی توفیق این جنرال دکتر، موفق و معید باشید.